به نام خدای مهربان. سلام خدمت دوستان عزیز، سید حسین عباس‌منش هستم که میخوام امروز تو این برنامه در مورد یک موضوع خیلی خیلی مهم صحبت کنم، موضوعی که زندگی منو متحول کرده و تأثیرات فوق‌العاده‌ای در زندگی من داشته. این موضوع برمیگرده به سالهای قبل. من سالها قبل خیلی خیلی در واقع رابطه خوبی با قرآن نداشتم و یه قرآن یادم میاد که با جلد آبی رنگ مادرم بهم داده بود و همیشه توی هر جا که بودم به من میگفت همراهت باشه، برات خوبه، خیر و برکت میاره و این قرآن همیشه با من بود. و طی سالها که من توی کشتی کار میکردم و کل کرویی که ما اونجا در واقع با هم یه کار میکردیم روس بودن، یعنی روس و اوکراینی بودن، خب یه سری چیزا برای من جالب شده بود روی کشتی، مثلا رفتارهای کپتان کشتی برای من خیلی خیلی جالب بود و اون که بسیار بسیار انسان فوق‌العاده‌ای بود، انسان دوست داشتنی بود و خیلی خیلی رفتارهای درستی داشت و من تعجب میکردم، میگفتم اینا که در واقع اعتقادی ندارن و مسلمون نیستن این همه انسانهای خوبی هستن و ما که مسلمون هستیم اینقدر دروغ، اینقدر در واقع رفتارهای نامناسب داریم. و به این فکر افتادم که من هم بشم مثل اونها و اصلا دیدگاهمو عوض کنم، مثلا مسلمون نباشم. اون که مسلمون نیست الان مگه چه مشکلی داره، اینقدر انسان خوب و شریفیه. و یادم میاد که همون موقع تصمیم گرفتم که از در واقع پنجره کابین کشتی این کتاب قرآن رو من پرت کنم تو دریا. وقتی خواستم این کار انجام بدم انگار یه حسی من گفتش که تو تا حالا نشستی اصلا قرآن رو بخونی و میخوای الان پرتش کنی تو دریا؟ بشین یک بار نگاهش کن و بعد تصمیم بگیر. و اون وقت بود که من برای اولین بار در زندگیم نشستم کتاب قرآن رو خوندم. خب تا اون موقع فقط همراه هم بود، تا اون موقع فقط در واقع یک تعصبی نسبت بهش داشتم اما درکی ازش نداشتم. و بعد نشستم مطالعه کردم و صفحه به صفحه که پیش می‌رفتم بیشتر مطمئن می‌شدم که این کتاب از طرف یک نیروی برتر هست، از طرف یک آگاهی برتر هست و خیلی خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و به حدی درگیر این کتاب شدم که خیلی موقع میشد شبها تا صبح من فقط بیدار میمونم و این کتاب رو مطالعه میکردم، آیه به آیه، سوره به سوره. خیلی موقع بی اختیار عشق از چشمانم روان میشد و احساس کردم که یک سری مطالبی که تو این کتاب هست رو ما مسلمون ها حداقل در مورد خودم میگم رعایت نمی کنیم و شاید افرادی که میبینیم انسان های شریفی هستن اونها دارن رعایت میکنن. و متوجه شدم که مشکل از اسلام یا از قرآن نیست، مشکل از مسلمانی منه که این اتفاقات داره به وجود میاد. و بعد تصمیم گرفتم که این کتاب رو خیلی عالی و درست مطالعه کنم. یادم همون موقع با دوستانی در واقع در این مورد صحبت کردم و اونها خیلی خیلی با اطمینان گفتن کتاب در واقع حقیقی نیست، این کتاب از طرف خدا نیست، این یک کسی این کتاب رو نوشته و در واقع عوام فریبی کرده توی این کتاب. یک سایتایی رو من معرفی کردن که تو میتونی بری اشتباهات قرآن از اون سایت‌ها پیدا کنی، من 2000 تا اشتباه هست، 2000 تا تضاد توش هست و من رفتم این کار رو انجام دادم. و بعد از این کار من مطمئن‌تر شدم که این کتاب کتاب اللهه و از طرف خداوند نازل شده. اینقدر مسائلی که توی اون سایت‌ها در واقع به عنوان اشتباهات قرآن مطرح شده بود پوچ و بی‌ارزش و در واقع مغرضانه بود که با هر صفحه‌ای که من پیش می‌رفتم مطمئن‌تر می‌شدم که اونها در واقع اصلا کتاب قرآن رو نگاه هم نکردن، یه چیزی شنیدن و فقط بدون اینکه رفرنس درستی بدن، بدون اینکه اصلا آیه‌های قبل و بعد رو مطالعه کنن، با یک کلمه، با یک تکه‌ای از یه آیه رو انتخاب کردن و روی همون تکه ایراد گذاشته بودن. و به همین شکل بود که من با قرآن آشنا شدم. این اتفاق در سن شاید 20 چند سالگی من رخ داد و بعد از اون من با یک موضوعی آشنا شدم به نام قانون جذب و بسیار بسیار اون موضوع در زندگی من تأثیر گذاشت، بسیار بسیار زندگی منو متحول کرد و تونستم به خیلی از خواسته هام برسم. و همون موقع پیش خودم گفتم اگر این قانون جذب درست هست، اگر این در واقع قانونی که من دارم ازش استفاده میکنم و نتیجه میگیرم و به هزاران نفر گفتم و اونها هم ازش نتیجه گرفتن درست هست، پس حتما یک اثری از این قانون باید توی قرآن باشه. اومدم این بار آیه به آیه و سوره به سوره قرآن رو با دیدگاه و با نگاه قانون جذب مطالعه کردم و متوجه شدم که تمام قرآن در زمینه قانون جذبه و خیلی خیلی منو متعجب کرد. که این چیزی که به عنوان قانون جذب ازش صحبت میکنن 1400 سال پیش پیامبر اسلام به صورت کاملا واضح و مبرهن توضیح داده و خداوند الهام کرده و در آیات مختلفی نوشته شده و چقدر ایمان من قوی تر کرد. و بعد از اون بود که من هر روز در این زمینه کار میکردم، مطالعه میکردم، مطالب بسیار زیادی رو یادداشت کردم، حتی کلاس‌های بسیار زیادی در زمینه قرآن و قانون جذب برگزار کردم. و امروز میخوام در مورد یکی از اون موضوعات صحبت کنم، موضوعاتی که فکر میکنم دونستنش باعث میشه زندگی تمام مسلمانان دنیا تغییر کنه. و من ایمان دارم این آگاهی که امروز تو این برنامه به شما داده میشه و انشالله از این بعد هم خواهد بود، میتونه نگرش شما رو در مورد خداوند، در مورد قرآن، در مورد اسلام برای همیشه تغییر بده و کاری میکنه با کسایی که به این کتاب اعتقاد دارن که یک زندگی سراسر شادی، خوشبختی، سلامت و ثروت رو داشته باشه. امروز میخوام در مورد یک موضوع خیلی خیلی مهم صحبت کنم در قرآن و این دیدگاه رو میخوام تغییر بدم که خیلی از ما شنیدیم که انسان خوبه که غمگین باشه، انسان خوبه که در واقع ناراحت باشه، اصلا خیلی خوشحال باشی بده. و خیلی ها این رو ربط دادن به اسلام، ربط دادن به دین و این دیدگاه رو دارن که شادی و خوشحالی با دین مغایرت داره و باید موقعهایی هم احساس غم و اندوه داشته باشیم. خیلی خیلی ترویج میشه این دیدگاه، اما دقیقاً نقطه مقابل این دیدگاه در قانون جذب هست که قانون جذب میگه تنها زمانی شما اتفاقات خوب رو تجربه میکنید که احساس خوب رو داشته باشید. یعنی احساس خوب مساوی با اتفاقات خوب، یعنی هر چقدر که شما بیشتر شاد باشید اتفاقاتی که شادی بیشتر رو برای شما به وجود میاره تو زندگیتون بیشتر میشه. هر چقدر شما بیشتر لذت ببرید، خوشحال باشید، امیدوار باشید، آرام باشید، زندگی، اتفاقات، شرایط، افراد و موقعیت‌هایی رو وارد زندگی شما میکنه که احساس آرامش، شادی، لذت و خوشحالی بیشتر و بیشتر میشه. خب این توی ذهن من یه تناقض بود. پس اینا چی میگن؟ پس میگن قرآن گفته باید غمگین باشی و قانون جذب میگه باید شاد باشی. یک تضادی رو داره از ذهن من ایجاد میکنه و من رفتم قرآن رو تحقیق کردم در موردش و متوجه شدم که کاملا من اشتباه فهمیده بودم و دروغ من گفته بودن که قرآن گفته که شما باید غمگین باشید و غم خوبه. و امروز میخوام در مورد این موضوع صحبت کنیم که در تمام قرآن به صورت کاملا واضح گفته شده که یک مؤمن غمگین نیست. و میخوام اینو دونه دونه و آیه به آیه با همدیگه بررسی کنیم. قانون اینو میگه اگر شما احساس شادی داشته باشید، اگر شما در تمام طول روز جوری به زندگی و به شرط زندگی نگاه کنید که احساستون خوب باشه، امکان نداره شما اتفاقات بدی رو تجربه کنید. اگر شما خوشحال باشید، اگر شما امیدوار باشید، اگر شما احساس خوب داشته باشید، همواره در همه شرایط فقط و فقط اتفاقات خوب رو تجربه میکنید. و برعکسش اگر شما غمگین باشید، اگر شما افسرده باشید، اگر شما ناراحت باشید، اگر شما عصبانی باشید، قانون اینو میگه که زندگی و جهان اتفاقاتی رو برده وجود میاره که عصبانیت و ناراحتی و غم بیشتری برده وجود میاره. در واقع وقتی که شما غمگین هستید دارید یک فرکانس رو به جهان هستی ارسال میکنید که به جهان میگید من غم بیشتری رو میخوام و جهان هم این فرکانس رو دریافت میکنه و غم بیشتر و ناراحتی بیشتر رو در واقع شرایط مختلف امبد میکنه، نهفته میکنه و وارد زندگی شما میکنه. اگر شما خوشحال باشید و شاد باشید، شما دارید به جهان هستی اعلام میکنید که من شادی بیشتری رو میخوام. اون دریافت میکنه و شادی بیشتری برای شما به وجود میاره. اتفاقات، شرایط، موقعیت ها و در واقع آدمایی رو وارد زندگی شما میکنه که شادی بیشتری تجربه کنید. اگه بخوایم بازم یک توضیح بهتری داشته باشم، دوستان جهان فرکانس شما رو دریافت میکنه و اون رو تبدیل میکنه به ماده، یعنی انرژی رو دریافت میکنه، تبدیل میکنه به اتفاق و وارد زندگی شما میکنه، تبدیل میکنه به شرایط و وارد زندگی شما میکنه. وقتی شما غمگین هستید جهان دریافت میکنه که غم بیشتری به شما بده، بعد اتفاقاتی که شما رو ناراحت تر کنه وارد زندگی شما میکنه و بعد شما غمگین تر میشید، و باز هم به جهان ثابت میکنی که غم بیشتری رو بازم میخوام. دوباره غم بیشتری به شما میده و شما دوباره غمگینتر میشید و باز هم غم بیشتری به شما میده. شما انقدر این سیکل رو ادامه میدید که ممکنه فرد به افسردگی برسه و هر روز در یک وضعیت روحی کاملا نامناسب گیر کنه، که وقتی به این شرایط میرسه ما میگیم دیگه این واقعا دیگه اوضاع سخت شده برای یک فرد افسرده، مثلا در حالت حادش، بس که این فرد در واقع ناراحت بوده و نگران بوده و درگیر مسائل و مشکلات بیهوده شده و خودشو ناراحت کرده، انقدر اتفاقات بد به صورت ادامه دار براش رخ داده که اون دیگه الان از حالت خشم و ناراحتی و استراب و عصبانیت اومده بیرون و رسه به افسردگی. این همون سیکلیه که دارم در موردش توضیح میدم. خب میام دیدگاه قرآن رو بررسی کنیم. کلمه‌ای که در مورد غم و ناراحتی توی قرآن از کلمه حزن استفاده کرده خداوند. حزن، این کلمه خودش کلن بار خیلی خیلی غمگینی رو داره. اگر شما دقت کنید کلمه حزن، این ریشه در قرآن 42 بار و در 25 سوره تکرار شده که 35 بار اون به صورت نفی اومده. یعنی 35 بار در قرآن گفته شده که نباید غمگین باشید. من دونه دونه این موارد رو میخوام باهاتون بررسی کنم و ببینیم حقیقت چیه. سوره یونس آیه 62: آگاه باش که دوستان خدا نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند. ببین دوستان، این آیه به صورت کامل و واضح نشون میده که اگر انسان رابطش با خداوند اتصال قوی داشته باشه، علی اولیاء الله، کسانی که اولیاء الله هستند، نه غمی دارند و نه ترسی، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان در مورد این آیه هایی که صحبت میشه اگه دقت کنید، یحزنون فعل مضارع است، یعنی به این معناست که اونا در تمام طول زندگیشون غمگین نیستن، نه که یک بار غمگین نیستن، یعنی یک استمرار رو این فعل داره نشون میده. مضارع به معنای دائمی، به معنای همیشگی. این همون چیزیه که ما در مورد فرکانس صحبت میکنیم که انشاءالله تو همین برنامه توضیحات جزئی هم در موردش خواهم داد. آیه بعدی آیه 38 سوره بقره. این آیه در مورد آدم و حواست و زمانی که حضرت آدم اون اشتباه رو انجام میده این آیه نازل میشه: گفتیم همگی از بهشت فرود آیید، پس چون از جانب من هدایتی برای شما آمد، آنان که از هدایت من پیروی کنند هرگز بیمناک و اندوهگین نخواهند شد. کسایی که تبعیت کنند از هدایت الله، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. باز هم فعل مضارع است و خیلی خیلی زیباست که در این آیه احساس آرامش رو، احساس شادی رو ارتباط داده به هدایت الله. میگه اگر کسی از من هدایت کنه، این مسیری که داریم در موردش قرار میگیریم، این فرکانس هدایت، فرکانسیه که شما غم و اندوه رو تجربه نمی کنید. در واقع به این معناست که اگر ما احساس بدی در زندگیمون داریم، به این معناست که ما از خداوند هدایت نمی، از تبعیت نمی کنیم، ما به پیغام های خدا گوش نمی کنیم و به همین دلیل ما اتصالمون از خداوند دورتر و دورتر میشه، رابطه‌مون دورتر و دورتر میشه و این به این معناست که ما داریم احساس بدی میکنیم. وقتی که ما رابطه خیلی قشنگی با خدا داشته باشیم، این رابطه نتیجهش احساس خوبه. رابطه زیبا و قشنگ با منبع انرژی، با خداوند، نتیجه احساسش احساس خوبه و دور شدن رابطه و کمرنگ شدن رابطه نتیجه احساسیش احساس بده، که به همین زیبایی در قرآن توضیح داده شده. سوره بقره آیه 62، خیلی خیلی من این آیه رو دوست دارم. این آیه خیلی خیلی در واقع واضح و مبرهن دیدگاه های اشتباه ما رو به ما توضیح میده. این آیه میگه پاداش ایمان آورندگان، چه یهودی، چه نصاری، چه صابئین و هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشه و کار خوب انجام داده باشه، نزد پروردگار محفوظه و نه ترسی داره و نه غمی داره. میگه ان الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردن، و الذین هادو، یهودیا و نصاری و مسیحیا و صابئین، که بعضیا میگن منظور زرتشتیاست، من آمن بالله، و هر کسی که به الله و روز آخر و یوم الاخر ایمان آورده باشه و عمل صالح انجام بده، فلهم اجرهم عند ربهم، حتما پاداشش نزد پروردگار محفوظه، و لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این به این معناست که ما خیلی خیلی ادعا میکنیم که ما مسلمان ها ما میریم بهش و بقیه بهش نمیرن. ما آدمای خوبی هستیم و بقیه آدمای پستی هستن. این آیه به صورت کامل و واضح میگه هر کسی که، چه فرقی نمیکنه که یهودی باشه یا مسیحی باشه یا مثلا هر کسی که ایمان داشته باشه به خداوند و روز آخرت و دنیای پس از مرگ و کار خوب انجام بده، ببینید نتیجه ایمان عمل صالح و کار خوب انجام بده، پاداشش نزد خداوند محفوظه و نه غمی داره نه ترسی داره. پس این باور اشتباه که فقط ما هستیم یا فقط افراد خاصی هستن که به بهشت میرن، یک دیدگاه کاملا اشتباهه. به صورت کاملا واضح نه فقط در این آیه، در آیه مشابه همین آیه دقیقاً همین کلمات تکرار شده و توضیح داده شده. بسیار بسیار من این آیه رو دوست دارم و این دیدگاه رو در واقع تغییر میده که فقط افراد خاصی، فقط مسلمان‌ها، باورهایی که ما به ما گفتن، نه هر انسان خوب، اصلاً ارتباط نداره که شما مسلمان هستی یا یهودی یا مسیحی. ارتباط داره به فرکانسی که ارسال میکنه، ارتباط داره به ایمانمون، ارتباط داره به باورمون، ارتباط داره به عمل نیکمون. و هر کسی در این فرکانس قرار بگیره مطمئناً در دنیا و آخرت اندوکی نخواهد بود. آیه بعدی 139 آل عمران میگه سست و غمگین نشوید، چرا که اگر ایمان داشته باشید برترید. خداوند خیلی زیبا اینو در واقع در جنگ های پیامبر میگه، میگه اگر شما غمگین بشوید در جنگ شکست میخورید. ببینید خیلی خیلی زیبا خداوند از این قانون استفاده کرده برای اینکه این قانون با هیچ کس تعارف نداره. دوستان اگر شما احساس بدی داشته باشید اصلا فرق نمیکنه که کی هستی، احساس و اتفاقات بعد. به خاطر همین خداوند اینطور این قانون توضیح میده که میگه آقا غمگین نشو، ناامید نشو و بدون که اگر ایمان داشته باشی حتما پیروزی. چرا که اگر غمگین شوی اصلا مهم نیست که چند نفری، اصلا مهم نیست که تو جبهه محمد رسول الله هستی یا جبهه مخالف، در هر صورت ناامیدی و غم باعث شکسته. چقدر زیبا خداوند به این شکل میفهمونه به بندگانش. خب نمیتونسته، یعنی در اون زمان 1400 سال پیش مردم هیچ دیدگاهی نسبت به فرکانس نداشتن، همین الان هم ندارن. همین الان با اینکه در واقع رادیو و تلویزیون و ماهواره و ما تمام زندگیمون احاطه شدیم با فرکانس، بازم ما چون فرکانس رو نمیبینیم فکر میکنیم نیست. تو این فضایی که من هستم، تو فضایی که شما هستید، هزاران هزار فرکانس رادیویی هست که شما نمیبینیدش، ولی اگر رسیور یک رادیو بذارید و اون رو روی یک موج خاص تنظیم کنید، میبینید که اون فرکانس داره خودش رو نشون میده. مثلا یک رادیو، یک در واقع موجی که مثلا رادیو ورزش، رادیو جوان، میبینید که داره صحبت میکنه. پس معلومه که اونجا فرکانسی بوده اما با چشم دیده نمیشده. و خداوند میگه که اگر شما در فرکانس غم و منفی و ناراحتی و ناامیدی باشید حتما شکست میخورید و اگر مخالفش باشید حتما پیروزید. به این شکل زیبا داره قانون فرکانس رو توضیح میده که احساس بد مساوی اتفاقات بد، ناامیدی مساوی شکست و احساس خوب مساوی پیروزی، ایمان مساوی پیروزی. 153 آل عمران خیلی خیلی زیبا در مورد جنگ احد هست. میگه هنگامی که از میدان نبرد رو به هزیمت گذاشته بودید و به بالا میرفتید و به کسی توجه نمی کردید، پیامبر از پشت سر شما را صدا میزد. آنگاه بود که اندوه در پی اندوه به شما روی آورد. اکنون بر آنچه از دست داده اید و آنچه بر شما رفته اندوهگین نباشید، خداوند از کردارتان آگاه است. ببینید باز هم داره میگه اندوهگین نباشید. این داستان داستانی که مسلمان‌ها در جنگ احد شکست خوردن با توجه به برتریشون، فقط به خاطر اینکه یک سری افراد اون در واقع منطقه لوجستیکی، اون منطقه خیلی مهم رو در واقع از دست دادن و به حرف فرماندهشون که پیامبر بود گوش نکردن و اتفاق افتاد. ولی باز هم خداوند تاکید میکنه اون اتفاق افتاد، به خاطرش قصه نخور، به خاطرش ناراحت نباش، غمگین نباش به خاطر آنچه که از دست داده ای. چرا که اگر غمگین باشی چیزهای بیشتری هم از دست میدی، چرا که اگر ناراحت باشی همینی هم که داری از دست میدی. این یک قانونه و به همین دلیل تمام حزنها با لا اومده. کی گفته که در واقع باید غمگین باشیم؟ کجای قرآن همچین موضوعی هست؟ چرا ما همچین دیدگاهی رو داشتیم؟ چرا ما نرفتیم نگاه کنیم قرآن رو که ببینیم که چه دیدگاهی رو داره؟ آیه 176 آل عمران، کسانی که در کفر بر یکدیگر پیشی میگیرند محزونت نکنند. میگه ولا یحزن کل لذین یسارعون فی الکفر، چرا که هرگز زیانی به خداوند نمیرسانند، خداوند میخواهد آنها را در آخرت بی بهره گرداند و برایشان عذاب بزرگی است. ببین چقدر این دیدگاه روانشناسان است. من یه مثال براتون میزنم. فرض کنید که یک مدرسه ای هست و پیامبر به عنوان معلم آن مدرسه و خداوند به عنوان مدیر آن مدرسه و مردم شاگردان اون کلاسی که پیامبر معلمشون. شاگردان گوش نمی کنن به درس، بازی میکنن با هم دیگه، شیطونی میکنن، نمیدونم همدیگه رو مسخره میکنن، اس ام اس بازی میکنن، اصلا به حرف معلم گوش نمیکنن. معلم چه احساسی پیدا میکنه؟ احساس بد، احساس ناتوانی، احساس میکنه که من دارم زحمت میکشم ولی کسی درس نمیخونه، کسی کار نمیکنه. بعد مدیر میاد معلم میگه آقای معلم فکر نکن اینا به خاطر تو دارن این کارو میکنن، اینا به خاطر تو نیست، اینا میخوان در واقع این سیستمو پیش ببرن و موقع امتحان پایان ترم میشه اینا قبول نمیشن، تو خودتو درگیر نکن، تو داری کارتو درست انجام میدی، اما اینها دارن در واقع هی اشتباه روی اشتباه انجام میدن. چقدر این دیدگاه قشنگه که خداوند نمیذاره که پیامبر احساس بدی پیدا کنه نسبت به افرادی که در کفر بر یکدیگر سبقت میگیرن، یعنی کفر بر روی کفر میارن. به پیامبر میگه، میگه به خودت نگیر این موضوع رو، اینو به ضرر خودشونه، خودتو اذیت نکن. خیلی خیلی موضوع مهمیه. چقدر زیبا خداوند احساس غم و ناراحتی رو از پیامبر میگیره. چرا این کارو میکنه؟ چون میدونه خداوند که اگر پیامبر غمگین باشه اتفاقات بد براش رخ میده. اگر پیامبر به خودش بگیره و از اینکه مردم کافر میشن، از اینکه کفر بر روی کفر میارن، حرص بخوره، غم بخوره، ناراحت باشه، اتفاقات بد براش رخ میده. و به همین دلیله که میاد به این شکل زیبا به پیامبر میگه خودتو غمگین نکن، خودتو درگیر نکن، به خودت نگیر. در واقع خیلی خیلی موضوع مهمیه. توی زندگیمون یاد بگیریم اگر که داریم تلاش میکنیم و نتیجه نمیده، افراد گوش نمیکنن، به خودمون نگیریم، اونا خودشون ضرر میکنن، اتفاق برای ما نمیفته. احساسمون خوب نگه داریم، مثل یک معلمی که شاگرداش درس میخونه اما با عشق به دستشون میده، میگه من تلاشمو دارم میکنم. آیه بعدی 48 سوره انعام میگه ما پیامبران را جز برای بشارت و هشدار نفرستادیم، آنان که ایمان آوردند و نیکوکاری پیشه کردند نه ترسی دارند و نه غمگین میشوند. باز هم به همون شکل، کسی که ایمان داشته باشه، دوستان، نتیجه ایمان احساس آرامشه، احساس امیده، احساس عشقه، احساس شادیه، نه احساس غم. من همیشه تو همه سمینارام میگم اگر که احساس بدی داری، اگر نگران هستی، اگر مضطرب هستی، اگر غمگین هستی، این به این معناست که ما ایمان نداریم. این آیه به شکل واضح توضیح میده کسی که به خداوند ایمان داشته باشه نه غمگین میشه و نه ترسی داره. ترس به خاطر بی ایمانیه، غم به خاطر بی ایمانیه. اگر ما ایمان داشته باشیم که خداوند فرمان روای جهان، کارش رو کامل و درست داره انجام میده و تمام اتفاقات برگی بدون اذن خداوند بر روی زمین نمیفته و تمام اتفاقات در ید خداوند هست، اون وقت نگران نیست، میدونیم که همه چیز خیره. یک نیرو وجود داره و اون هم نیروی خیر، اون هم نیروی عشق، نیروی خوبی. و اگر غمگین میشیم، اگر میترسیم، اگر نگران هستیم، به این معناست که ما ایمان نداریم. سوره یونس آیه 65 باز هم به پیامبر میگه سخن آنها محزونت نکند که عزت از آن خداست، او شنوای داناست. آیه بعدی 127 سوره نحل خداوند میفرماید صبر کن که صبر تو جز به توفیق الله نیست و به خاطر آنها غمگین مشو و از نیرنگ آنها دلتنگ مباش. ببینید باز هم داره به پیامبر میگه به خاطر رفتار اونها، به خاطر مکر اونها، به خاطر نیرنگ اونها احساس خودتو خراب نکن، غم نداشته باش، ناراحت نباش، درگیر نکن. اگر خودتو درگیر اون موضوعات بکنی اتفاقات نامناسبی بیشتر به وجود میاد، اگر غمگین بشی شرط بدتری رو تجربه خواهی کرد. چقدر آگاهانه و چقدر فوق‌العاده خداوند احساس بد رو از پیامبر دور میکنه با همین آیه ها و میگه اونا نیرنگ میکنن، اونها در واقع دسیسه میکنن، تو اصلا نگران نباش، چون اگر نگران نباشی به تو آسیبی نمیرسه. این قانونه، اگر پشت سر شما غیبت میکنن شما ناراحت نشی، به کی برمیگرده؟ به خودشون برمیگرده. اگر پشت سر شما حرف بد میزنن، اگر برای شما در واقع توطئه چینی میکنن، اگر درگیر نشی، احساس ایمان داشته باشی که میدونم خداوند محافظت میکنه از من، اتفاقی نمیفته، همه چیز عالیه، اتفاقی نمیفته و همه چیز به نفع شما رخ میده. هر روز دارم از این قانون تو زندگی خودم استفاده میکنم. آیه بعدی آیه 24 سوره مریم هست و فوق العاده آیه زیباست. این آیه در مورد در واقع شرایط خاص حضرت مریم صحبت میکنه، وقتی که خداوند در واقع شرایطی رو برای حضرت مریم فراهم میکنه که اون بدون ارتباط با فردی در واقع احساس بارداری میکنه و درد زایمان اون رو اذیت میکنه و تکیه داده به درخت خرما و اینقدر این درد و این احساس در واقع نگرانی از حرف مردم و ترس از این که مردم چه فکری میکنن و در واقع عفت و پاکدامنی اون شاید مورد آسیب قرار بگیره، به خدا میگه که ای کاش که من هرگز به دنیا نمیومدم و از یادها سالها قبل از یادها رفته بودم. و چقدر زیبا خداوند این احساس بد رو ازش میگیره، میگه ندا آمد که غمگین مباش، پروردگارت از زیر پای تو جویی جاری ساخته، تنه درخت خرما را تکان بده تا خرمای تازه برای تو فروریزد و بخور و بنوش و دیدگان را روشن دار و اگر فردی را دیدی به او بگو من برای خدای رحمان روزه سکوت نذر کردم و امروز با هیچ کس صحبت نمی کنم. چقدر زیبا. ببینید این یعنی که باز هم بالا با نفی حزن غم رو ازش میگیره، به خاطر اینکه اگر نگران حرف مردم باشه، اگر غمگین باشه، اگر بترسه اتفاقات بد رو تجربه میکنه. غمگین مباش، ناراحت نباش، من هوا تو دارم، من با تو هستم، من بهت کمک خواهم کرد. این حرفی که ما باید هر روز به خودمون بزنیم در هر شرطی از زندگی خودمون، در روزهای سخت زندگیمون. این واقعی که برای حضرت مریم رخ داده واقعا قبول کنید که بسیار بسیار سخت بوده. در اون شرایطی شما فرض کنید در یک منطقه که همه همدیگر رو میشناسن، مثل الان نیست که تهران 12 میلیون نفر جمعیت، هیچ کسی هیچ کسی رو نمیشناسه، در یک روستایی، در یک جمع کوچکی هر اتفاقی برای هر کس بیفته کل اون منطقه، کل اون ده همه خبردار میشن. و چقدر یک دختر پاکدامن چقدر نگران این در واقع عفتشه، ولی باز هم خداوند میگه ناراحت نباش. درست نیست که ناراحت باشی. ببین دوستان، خیلی موقع هست ما به خودم حق میدیم که بله آدم باید ناراحت باشه، آدم افسرده باشه، آدم غمگین باشه، اما این آیه نشون میده که حتی در بدترین شرایط اگر غمگین باشی اتفاقات بد تجربه میکنی، اگر ناراحت باشی ناراحتی بیشتر تجربه میکنی. و سکوت کن و اجازه بده که خداوند کارشو انجام بده. آیه بعدی سوره قصص آیه 7، به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر بده و چون بر جانش بیمناک شدی او را به دریا بینداز، نترس و اندوهگین مشو. ببینید باز هم ولا تخافی ولا تحزنی، که ما او را به تو باز میگردانیم. و این فضا رو بیایید با هم تجسم کنیم. شما فرض کنید که مادر یک فرزند هستید در شهر پیچیده که ما طفلها رو، بچه های شیرخوار رو میکشیم، همه سربازان فرعون خانه به خانه دارن وارد خانه ها میشن و بچه ها رو میکشن و به مادر وحی میشه که تو فرزندت رو وقتی که بر جانش بیمناک شدی به دریا بینداز. دوستان قبول کنید که این کار واقعا به هیچ عنوان با ذهن منطقی قابل در واقع بررسی نیست. یعنی هر کجای دیگه از نظر ذهن منطقی، هر کجای دیگه به نظرتش احتمال زنده موندنش هست بیشتره تا اینکه به نظرتش به رود نیل یا به نظرتش به دریا. بچه که رو دریا باشه کوچکترین موجی در واقع اون گهواره رو برمیگردونه، بچه غرق میشه. فرض میکنیم که اصلا موجی هم نیاد، گهواره به سمت دریا میره، در دریا گم میشه بدون آب و غذا، بچه خیلی زود از دست میره، نه کسی پیداش میکنه نه کسی میتونه بهش کمک کنه. ولی خداوند این راه رو پیشنهاد داد، بندازش به دریا. کی میتونه این کار رو انجام بده؟ کی میتونه بچه خودش رو به دریا بندازه؟ فقط کسی که ایمان داره، کسی که باور داره خداوند رو، کسی که قبول داره که تمام اتفاقات جهان به دست خداونده، نه و نگران هیچ چیز نیست. و باز هم به مادر موسی تأکید میکنه خداوند که نه ترس و غمگین مباش، چرا که اگر غمگین باشی از دستش خواهی داد، چرا که اگر غمگین باشه اوضاع بر تو سخت میشه، نه ترس و غمگین مباش و این کار رو انجام بده. و ما دیدیم که چطور این در واقع بچه رفت از در واقع خانه فرعون رد شد، این نهری که در واقع از خانه فرعون رد میشد، این بچه رو دیدن، مهرش به دل همسر فرعون افتاد و اون خواست بچه رو نگه داره. و چقدر جالب که بچه از هیچ دایه شیر نخورد، شهر رو گشتن دنبال دایی که بتونه در واقع بچه رو شیر بده و خواهر موسی به اونها پیشنهاد کرد، به همسر فرعون، که من یک دایی رو سراغ دارم که شاید بتونه در واقع به شیر بده. و بچه رو دادن به مادر موسی که شیر بده و بچه برگشت پیش مادرش و بچه سالم موند و خدا حفظش کرد. چقدر زیبا، شما این پروسه رو دقت کنید، چقدر این اتفاق عجیب ولی واقعیه که بچه به دریا میفرستی، اونا پیداش میکنن، شیر نمیخوره بچه، میان به خودت میدن که بچه پیش تو بزرگ بشه با هزینه های اون، با امکانات اون، و تو هم بچه تو داری، هم عشق تو داری، هم نگران هیچ چیز نیستی، فرزند شده فرزند فرعون و هیچ خطری هم تهدیدش نمیکنه دیگه. این کار خداست. این حس مادر موسی، این ایمان و این احساس آرامش این اتفاق به وجود میاره. و اگر نگران میشد این اتفاق نمیافتاد، و اگر نگران میشد از دستش میداد، و اگر میترسید از دستش میداد. از هر چی بترسیم سرمون میاد، این یک قانونه. به خاطر هر چیز نگران باشی از دستش میدی، این یک قانونه. اگر خودتو غمگین کنی، اگر یک رابطه رو از دست دادی و خودتو غمگین کنی و ناراحت بشی، اوضاع بسیار بسیار بدتر خواهد شد. اما اگر ایمان داشته باشی و رها کنی، اگر باور داشته باشی و رها کنی، مطمئن باش همه اتفاقات به نفع تو خواهد بود. این ایمان واقعی میخواد، این احساس خوب واقعی میخواد، احساس آرامش واقعی میخواد. از این قسمت برنامه میریم سراغ آیه هایی که بدون لایه نفی اومده کلمه حزن یا ریشه حزن، ببینیم که به چه شکل هست. در تمام مواردی که ما گفتیم، حتی خیلی از موارد من وقت نیست که برای شما توضیح بدم، آیه های در واقع مهمتری براتون آوردم، ولی در تمام مواردی که توضیح داده شد گفته بود غمگین مباش، اما یه جاهایی هم هست که نگفته غمگین مباش. ببینیم که اون آیه چه آیه‌ایه و شاید تضاد داشته باشه با قانون جذب، با قانونی که میگه آقا غمگین بودن اتفاقات بد رو وجود میاره. ببینیم که این آیه چی هست، با هم مرور میکنیم. آیه 34 سوره فاطر: پیش گرفتگان در خوبی ها در بهشت میگویند سپاس خدایی را که اندوه را از ما گرفت، زیرا که پروردگار ما آمرزنده و شکر پذیر است. ببینید اینجا که بدون لا اومده، باز هم معناش اینه که تشکر میکنن بهشتیان از خداوند که اندوه رو از اونا چکار کرد؟ دور کرد. ایمان مساوی دوری از اندوه و آرامش و عشق، بی ایمانی مساوی با اندوه و غم. ایمان به خداوند اندوه میره. نمیتونه غم و ایمان در یک جا باشه، نمیتونه نور و تاریکی در یک جا باشه، نمیتونه سلامتی و بیماری در یک جا باشه، نمیتونه خیر و شر در یک جا باشه، نمیتونه فقر و ثروت در یک جا باشه. وقتی که ایمان هست غم وجود نداره. سپاس خدای را که غم رو از ما گرفت، و تشکر کنیم و از خدا بخوایم که غم رو از ما بگیره. این یک باور غلطه که خوبه بعضی موقع غمگین باشیم. خیلی از ما باور کردیم که ببین خیلی خوشحال نباشم بلا سرت میاد، بعد از هر خنده گریه یه ها. نه دوست من، بعد از هر خنده خنده بیشتره، بعد از هر گریه گریه بیشتره. سپاس خدای را که غم رو از ما گرفت. این رابطه با خداست که غم رو دور میکنه. سوره انعام آیه 33: میدانیم که گفته های کافران غمگینت میکنند، اما آنها تو را تکذیب نمیکنند، بلکه ستمکارانی هستند که آیات الهی را انکار میکنند. باز هم داستان مدیر، معلم و شاگرد. یک مدرسه رو در نظر بگیرید، شاگردان به حرف معلم مدرسه گوش نمی کنن و معلم مدرسه ناراحته. مدیر مدرسه میاد به معلم میگه ببین اونا تو رو نمی خوان اذیت کنن، اونا با من مشکل دارن که درس نمی خونن. اگر اذیت میکنن، اگر درس نمی خونن، اگر دریوری میگن، اگر مسخره بازی میکنن، اگر تو رو اذیت میکنن، تو داری ناراحت میشی، به خودت نگیرا، اونا با من لج دارن، اونا میخوان حال منو بگیرن. در واقع داره بار احساسی منفی و غم رو از دوش پیامبر چکار میکنه؟ بر میداره. میگه ما آگاه هستیم که داره ناراحت میشی، اما این کار رو نکن، اونها با تو کاری ندارن، اونها با من طرفن. چقدر زیباست. یه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم: میدانیم که گفته های کافران غمگینت میکند. ما قبول داریم دوستان، این حرفا به این معنا نیست که هرگز نباید غمگین بشیم. ما انسان هستیم، ما آدم آهنی نیستیم، ما انسان هستیم با عواطف انسانی. ما نمیتونیم که اگر بچه‌مون از دست دادیم غمگین نباشیم، ما نمیتونیم اگر کسب و کارمون از دست دادیم غمگین نشیم. ما انسان هستیم، توقعی هم نیست که غمگین نشیم، اما توقع هست که در وضعیت غم و اندوه نمونیم، در وضعیت ناراحتی نمونیم و بکشیم خودمون رو وضعیت آرامش. ناراحت شدن، عصبانی شدن و نگران شدن طبیعیه، برای همه جهان اتفاق میفته. هیچ کس نیست که بگه من تا به حال ناراحت نشدم و غمگین نشدم، هیچ کس نیست. اما مهم اینجاست که این فرکانس رو ادامه ندی و اگر شما لحظات کوتاهی رو غمگین باشی و ناراحت باشی هیچ اتفاق بدی برات نمیفته، چون اون فرکانس غم به اندازه کافی قوی نشد که اتفاقات بد برات به وجود بیاره. دوستان، یک فرد افسرده با یک روز افسردگی و غم افسرده نمیشه، با یک ماه هم افسرده نمیشه. افرادی که افسرده میشن سالهاست افکار منفی اونها رو احاطه کرده و سالها غمگین هستن و سالها ناراحت هستن، بعد چندین سال افسردگی سراغ اونها میاد. هیچ کس با یک روز و با یک ساعت و با یک ماه ناراحت نه افسرده نشده، یک روند طولانیه. به خاطر همین اگر شرط بدی رو داشتی نگران نشو که وای من غمگین شدم الان اتفاقات بدی برام میفته، وای من عصبانی شدم الان دیگه در و دیوار بدبختی برام به وجود بیاد. نه، با یک مقدار، با یک زمان کوتاه عصبانی شدن یا غمگین شدن یا ناراحت شدن هیچ اتفاق بدی بر شما رخ نمیده. اما اگه در این فرکانس بمونیم و این فرکانس رو ادامه بدیم، اون وقته که این فرکانس به جایی میرسه، به قدرتی میرسه که میتونه اتفاق بد برای شما به وجود بیاره. و نکته جالب اینجاست که برای افسرده شدن یک فرد باید چندین ماه و سال غمگین باشه تا افسرده بشه، اما برای خوشحال شدن با یک روز افکار مثبت شما به آرامش شادی میرسید. یعنی اینجوری نیست که شما اگر غمگین و افسرده هستی بعد 3 سال احساس خوب، فکر خوب داشته باشی تا تازه به آرامش برسی، شاد بشی، روحیت خوب بشه. نه، با یکی دو روز فکر درست سری برمیگردی. به خاطر اینکه نیروی حاکم بر جهان نیروی خیره، به خاطر که جریان هستی جریان خیره، و وقتی شما در مسیر درست قرار میگیری مثل کسی هست که تو سربانی داره حرکت میکنه، خیلی زود به مقصد میرسی. اما برای اینکه در مسیر مخالف قرار بگیری و غمگین باشی، باید خیلی سربالایی، باید خیلی ادامه بدی، خیلی غمگین باشی، خیلی داغون کنی خودتو تا افسردگی بگیرتت، تا ناراحت بشی. سوره یوسف آیه 13. خیلی این داستان سوره یوسف فوق العاده است. حضرت یعقوب به برادران یوسف میگه اگر او را ببرید غمگین میشوم و میترسم شما غفلت کنید و گرگ او را بخورد. دوستان، ما در این قانون، در قانون فرکانس، در قانون جذب، اگر شما نگران یک موضوعی باشید اون موضوع بر شما اتفاق میفته. اگر شما در مورد یک موضوعی ترس داشته باشید اون ترس بر شما اتفاق میفته. و یعقوب ترسیده بود و یعقوب نگران بود و یعقوب ترسش رو ابراز کرد، گفت من میترسم که شما غفلت کنید و گرگ اونو بخوره. یعقوب به برادران یوسف، به پسرانش کلید داد و اونها دقیقا همین حرف رو به یعقوب زدن و وقتی که یوسف رو به چاه انداختند اومدن گفتن گرگ اونو خورد. چه ارتباطی هست بین حرفی که یعقوب میزنه قبل از این اتفاق و اتفاقی که میفته و دقیقا همون چیزی که یعقوب پیش بینی کرده بود؟ خیلی موقع هست ما به خاطر افکار منفی و ترس هامون این ترس ها رو انقدر میپروریم تو ذهنمون که دقیقا هم اتفاق میفته، مثلا این ترس از سرقت ماشینمون و هم اتفاق میفته و بعد میگیم که من دقیقا میدونستم که اتفاق میفته. خیلی ها وقتی اتفاق میفته فکر میکنن پیشگو هستن، فکر میکنن بهشون الهام شده که اتفاق میخواد در آیندهشون میفته. دوستان، این الهام نیست. شما نوستر آداموس نیستی، شما اینو ساختی. این یک پیشبینی نبوده، این یک پیشگویی نبوده، این که اتفاقی بوده که تو خلقش کردی، نه یک پیشبینی. یعقوب این اتفاقو برای خودش خلق کرد. یعقوب برای یوسف دردسر ایجاد نکرد، یوسف شد عزیز مصر. یعقوب برای خودش دردسر ایجاد کرد و بسیار واضح در این آیه توضیح میده که من نگرانم که اونو ببرید و گرگ اونو بخوره. من میترسم. ترس و نگرانی نتیجهش همین شد، نتونست احساس خودشو کنترل کنه، نتونست غمگین نباشه، نتونست ناراحت نباشه، نتونست بپذیره، نتونست ایمان داشته باشه و این نتیجه رو گرفت. آیه 84، 85 و 86 سوره یوسف. ببین چقدر داستان دقیق داره اتفاق میافته و دقیقاً طبق همون قانونی که از اول برنامه داریم در موردش صحبت میکنیم. حضرت یعقوب از آنها روی برگرداند و گفت افسوس بر فراق یوسف و چشمانش از اندوه سفید شد و اندوه خود را فرو خورد. گفتند به خدا سوگند آنقدر به یاد یوسف هستی تا بیمار شوی یا بمیری. گفت شرح اندوه و پریشانی خود را فقط به خدا میگویم و چیزهایی از خدا میدانم که شما نمیدانید. دوبار کلمه حزن در این آیه ها آمده و هر دوبارش هم بدون لا آمده و این نتیجه حزن یعقوب بود. یعقوب نتونست احساساتش کنترل کنه و نابینا شد. یعقوب نتونست از قانون استفاده کنه و سالهای سال یوسف رو ندید. یعقوب نتونست وابستگیش رو از فرزندش دور کنه، نتونست رها کنه، نتونست بپذیره، نتونست در واقع این جدایی رو خیر درش ببینه و آرام بگیره و خوشحال باشه و ایمانش رو حفظ کنه. و به همین دلیل یوسف رو سالهای سال ندید و بیمار شد و نابینا شد و این دردسرها رو کشید. این قانونه دوستان. قانون اصلا تفاوتی نداره که شما پیامبر هستید یا کافر، مسلمان هستی یا مسیحی، سیاه پوست هستی یا سفید پوست، به هر شکل و برای هر فرد این قانون صدق میکنه. احساس بد مساوی اتفاقات بد. اگر غم خودت رو حتی به خدا عرضه کنی، به این معناست که داری فرکانس بد میفرستی. من در آیه های بعدی، در برنامه بعدی، این موضوع رو باز هم در مورد حضرت نوح توضیح خواهم داد که خدا میفهمه در مورد ناراحتی های خودت هم با من صحبت نکن. احساس منفی، اتفاقات منفی فرقی نمی کنه که احساس منفی داری با کی درد دل میکنی. خیلی از افراد دیدم وقتی که غمگین میشن میان درد دل میکنن، مخصوصا خانم ها صبح یک احساس بدی رو تجربه میکنن و صبح تا شب در مورد احساس بد با بقیه صحبت میکنن، با مادرشون، با خواهرشون، با دوستشون، و نمیدونن که احساس بد و صحبت کردن در درباره احساس بد، احساس بد بیشتر ایجاد میکنه. احساس غم، احساس ناراحتی، احساس ناامیدی مساوی با اتفاقات بد و شرایط بدتر. به خاطر همینه که تاکیدم بر این هست که اگر احساس بدی داری در موردش صحبت نکن، در موردش ننویس، در موردش با کسی حرف نزن، در موردش فکر نکن و بذار احساس بد بگذره. برگرد به نعمتات فکر کن، به چیزهایی که به خاطر سپاسگزار خداوند هستی. هر وقت ما چیزی رو از دست میدیم، همون موقعی که از یعقوب یوسف رو از دست داد، مطمئنم هزاران نعمت داشت که با توجه کردن به اونها احساس خودش خوب کنه. من خودم در شرایطی قرار گرفتم که فرزندمو از دست دادم. وقتی که فرزندم از دست دادم واقعا احساس خوب داشتن خیلی کار سختی بود، من اینو قبول دارم. اما من به خاطر اینکه این قوانین رو درک کرده بودم، تونستم بعد از 3 ساعت احساس خودم خوب کنم و خداوند رو سپاس بگم، به خاطر اینکه بچه من رو به من داد و مدت ها من با اون لذت بردم و بعد بچه رو از من گرفت و پیش خودش برد و یه روزی هم من خواهم رفت. و من تونستم با تغییر دیدگاه و سپاسگزاری به خاطر فرزند دیگرم و سپاسگزاری به خاطر بقیه نعمت‌های خداوند خودم رو به احساس خوب برسونم، و ایمان دارم که هر کسی میتونه این کار انجام بده و من تونستم این کار انجام بدم و شما هم میتونی این کار انجام بدی. حتی در مورد مرگ عزیزان، اینو باید از ابراهیم یاد بگیریم که ابراهیم به فرمان خداوند چاقو رو زیر گلوی اسماعیل پسرش میذاره. اینقدر وابسته نیست، اینقدر ایمان داره، اینقدر مطمئنه، اینقدر توحید و یگانه پرستی در تمام وجودش ریشه دونده، این کار رو انجام میده. تفاوت بین ابراهیم و یعقوب، تفاوتی توی قرآن کاملا واضح توضیح داده شده. به همین دلیله که خداوند بارها و بارها به پیامبر اسلام میگه پیرو ابراهیم باش، به خاطر اون الگو و اسوه قرآنه، به خاطر اون مرد شماره یک قرآنه، به خاطر اون که اون تونسته بود این کار رو انجام بده، اون تونسته بود کنترل عواطف و احساس خودش رو به شکل باور نکردنی ایجاد کنه. اون تونست فرزندش رو و همسرش رو در زمانی که فرزندش طفل شیرخواری بود به اذن، به فرمان خداوند رها کنه وسط بیابان و نگران هیچ چیز نباشه و نترسه و 20 سال بعد برگرده. این تفاوت انسان هاست. و اگر می‌خوایم از زندگی و از دنیا لذت بیشتری ببریم، باید بتونیم کار انجام بدیم، باید بتونیم در شرایط بسیار بسیار سخت احساس خوبی رو تجربه کنیم. و این کار شدنیه، با تمرین شدنیه، با باور. این صحبت ها باید باور ما رو تغییر بده. من به شما قول میدم که اگه در این مسیر قرار بگیرید، اتفاقات عالی برای شما رخ میده و شما یک انسان واقعا ضرب ناپذیر میشوید، یک انسانی که هیچ چیز نمیتونه اونو ناراحت کنه و غمگین کنه، یک ابراهیم. به شرطی که بتونیم ایمان داشته باشیم به خدا و هر شرایطی رو بپذیریم و نگرانش نباشیم و نذاریم که اتفاقات و شرط ظاهری احساس ما رو بد کنه. آیه بعدی سوره قصص آیه 8. این بار هم حزن بدون لا آمده و ببینیم که چرا بدون لا آمده. خاندان فرعون او را از آب گرفتن، منظور موساست، تا سرانجام دشمن و مایی اندوهشان شود. مسلماً فرعون و هامان و لشکریانش در اشتباه بودند. اینجا که حزن آمده برای کی اومده؟ برای فرعون و هامان. و اما آیه بسیار بسیار مهم که حزن بدون لا اومده و با ل اومده، یعنی برای محزون، برای غمگین شدن، برای محزون شدن. بسیار این آیه آگاهی دهنده است. سوره مجادله آیه 10. خداوند میفرماید انما النجوا من الشیطان، میگه نجوا تنها از سوی شیطان است. نجوا همون گفتگوهای ذهنیه که صبح تا شب داره تو مغز ما به ما میگه بدبخت شدی، کارتو ازت گرفتن، بیکار میشی، ترکت میکنه همسرت، بیپول میشی، بچه تو از دست میدی، مریض میشی، دلار داره میره بالا، اوضاع داره سخت میشه، رقابت داره بیشتر میشه. گفتگوهای ذهنی که هر روز از صبح تا شب ما داریم با خودمون صحبت میکنیم. انما نجوا من شیطان. دوستان انما در قرآن یعنی این است و جز این نیست، یعنی دقیقاً به درستی که مطمئناً بدون شک انما نجوا من شیطان، نجوا تنها از سوی شیطان است. برای چی؟ برای اینکه مؤمنان را غمگین کند. این گفتگوهای ذهنی که شروع میکنه با ما صحبت کردن وقتی یه اتفاقات بد میفته، مثلا به ما خبر میدن که آقا شرکت میخواد تعدیل نیرو کنه، تو ذهن خیلی از ما اتفاق میفته که خب ما بیکار شدیم، از کار ما حتما ما را اخراج میکنن. بعد یه در واقع این گفتگاه شروع میکنه، بله تو رو اخراج میکنن، تو آدم بیکفایت و بیلیاقتی هستی، نمیتونی در واقع برای خونه درآمدی ایجاد کنی، بعد اجاره خونه تو نمیتونی پرداخت کنی. این گفتگو ادامه پیدا میکنه، همسر ازت شاکی میشه، ازت جدا میشه، میره وسط تو صابخونه، میره وسط کوچه، داری توی خیابون چادر زدی، داری گوشه زندگی میکنی، و این نجواها شروع میکنه به ادامه دادن و اوضاع رو هی بدتر و بدتر و بدتر جلوه میده. خیلی از این نجواها، خیلی از این گفتگوهای ذهنی دوستان اگه دقت کنید هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما ما همچنان به حرف اونو گوش میکنیم و اونا رو باور میکنیم. اینا یک توهمه که از سمت شیطانه. توی کسب و کار خودمون زنگ میزنن میگن که آقا فلان بار در واقع بار توی گمرک گیر کرد نیومد، دوباره این گفتگوها شروع میکنه به صحبت کردن، بدبخت شده، بیچاره شده، چکات نمیتونی پاس کنی. خیلی از ما این گفتگوها رو باور میکنیم و باش به قعر چاه میریم و به نابودی میرسیم خودمونو، فقط به خاطر یک توهمی که شیطان در ذهن ما داره ایجاد میکنه. این نجواها رو باور نکنید دوستان، این نجواها کار شیطانه، وظیفه شیطانه که این کار انجام بده. شیطان اومده که همچین کاری انجام بده، فقط کارش همینه، وظیفه‌ش همینه. در شرایط بسیار سختی همه ما قرار میگیریم. وقتی شما در شرایط سختی قرار میگیرید، ذهن شما فقط در مورد بدبختی و نگرانی و ناراحتی صحبت میکنه، و این وظیفه شماست که نگاهتو عوض کنی. این کار باید آگاهانه صورت بگیره. اگر رو خودت آگاهی نداشته باشی، اگر رو خودت شناخت نداشته باشی، اگر خودت آگاهانه با خودت کار نکنی، مطمئن باش ذهن تو رو فقط فریب میده و اوضاع رو فقط برات بدتر میکنه. به همین زیبایی در این در واقع کتاب خداوند توضیح داده شده، انما نجوا من شیطان برای اینکه مؤمنان را غمگین کند، و ادامه آیه کاملا توضیح میده، میگه ولی به اندازه شیعی نمیتونه به کسی ضربه بزنه الا به اذن الله. دوستان این توهمات رو باور نکنید، چون هیچ ضربه به شما نمیزنه، به اندازه شیعی به شما ضربه نمیزنه. علالله فل یتوکل المؤمنین، بنابراین مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. خداوند راهش هم داره توضیح میده، میگه وقتی این نجوا ها میاد که میگه اوضاع بدبخت شد، همسر ازت جدا میشه، بچت هم از دست رفت، کارت از دست دادی، دلار رفت بالا، مجوزت فلان شد، میگه مؤمنان این هیچ کاری نمیکنه، شما باورش نکن، این کار شیطانی که میخواد ما رو غمگین کنه. مؤمنین فقط باید به الله توکل کنن و همین کافی است، و شما وقتی الله رو باور میکنه احساسات خوب میشه. پس ما فقط در یک جای قرآن گفته که برای غمگین کردن، و اونم کار کی بوده؟ کار شیطان بوده. پس اگر کسی به تو گفتش که باید غمگین باشی، این دیدگاه دیدگاه شیطانیه. به صورت واضح و کامل آشکارا توی قرآن داره توضیح میده این دیدگاه دیدگاه شیطانیه که باید غمگین باشی، و این نجواها رو باور نکن و ایمانمون رو حفظ کنیم. امیدوارم که توی این برنامه دیدگاه خودمون در مورد غم تغییر داده باشیم، باور خودمون تغییر داده باشیم، و ایمان داشته باشیم که احساس خوب مساوی اتفاقات خوب. احساس خوب فقط موقعی به وجود میاد که ما توکل کنیم به الله، موقعی که باورش کنیم، موقعی که قدرتش رو باور کنیم، و بعد اتفاقات خوب برامون میفته. اما اگر نجواهای ذهنمون رو، ذهنی که جایگاه شیطانه، قلب جایگاه خداونده و ذهن جایگاه شیطان، اینو باورش نکن. ذهن شما هیچ وقت احساس خوب به شما نمیده. اگر اتفاقات بد بیفته، ذهن شما اگر روش کار نکرده باشه، هیچ وقت نمیاد بگه اتفاقات خوب برات داره رخ میده. من برای شما مثال میزنم، خیلی موقعی مثال در مورد در واقع خانم ها تو کلاس ها میزنم. فرض کنید که یک خانمی فرزندش هر روز ساعت 12:30 ظهر میمده خونه، الان ساعت 1:30 و فرزندش هنوز به خونه نیومده، و این نجوا شروع میکنه به گفتگو کردن. این نجوا میگه بچه تصرف کرده، بردنش بیمارستان، احتمالاً پزشکان نتونستن براش کاری بکنن و کار تموم شده، و الان به تو زنگ میزنن که بیای مثلا جسد شناسایی کنی، و دقیقاً مادر داره همین صحنه رو تو ذهنش میبینه، و این نجوا داره هی به این روند ادامه میده. به همین دلیل که وقتی بچه میاد خونه، به محض که مادر میبینه محکم میزنه توی گوشش، میگه از اون مقتل کجا بود؟ دل من هزارا رفت. یعنی چی هزارا رفت؟ این کار شیطانه. چرا مادر هیچ وقت این فکر رو نمی کنه که چه جاله بچه من ساعت 12 نیم هر روز میاد، امروز ساعت 1 نیم نیومده، حتما داره تو کوچه با بچه‌ها بازی میکنه، چقدر بچه در واقع شادابی دارم، شاید دنبال یه گربه کردم دارم میدونن دنبال گربه این ورون ورد، شاید تو مدرسه نشستن دارم تکالیف همدیگر رو مینویسن، دارم همدیگه کمک میکنن، و شاید هر اتفاق جالب دیگه ای داره میفته. چرا اینجوری فکر نمیکنه؟ چون شیطان نمیذاره که اینجوری شما فکر کنید، و این کار باید یک فکر آگاهانه باشه. هیچ کس اگر روی فکر خودش کار نکرده باشه در این شرایط فکر خوب نمیکنه، چون این نجوا همواره اوضاع رو بدتر نشون میده، مگه که شما رو ذهن خود کار کرده باشی و این کارو آگاهانه انجام بدی. به خاطر همین وقتی اتفاق بد میفته فقط افکار منفی به وجود میاد. یعنی اینجوری نیست که ذهن، اگه شما فرزند دی برسه خونه، ذهن شما بگه چه جالب چقدر خوب شد که دین اومد، حتما داره اتفاقات خوب برش رخ میده. ذهن هیچ وقت این کارو نمیکنه. ذهن به بدترین اتفاق ممکن فکر میکنه و اونو بعد اینقدر واقعی نشون میده که شما گریه میکنید، شما عصبی میشید، شما به پزشکی قانونی زنگ میزنید و شما توی گوش بچه‌تون میزنید. این نگرانی شما نشون میده، این اضطراب توهمزا رو نشون میده که کار شیطانه. امیدوارم که از این بعد مچ شیطان رو بگیرید. از این بعد هر فکری، هر دیدگاهی، هر نگرشی که به شما احساس بدی میده به این معناست که این دیدگاه، این فکر و این نگرش از جایگاه شیطان برخواسته، و هر فکری و هر دیدگاهی و هر نگرشی که به شما احساس آرامش میده، احساس اطمینان میده، احساس شادی میده، این به این معناست که خداوند داره با شما صحبت میکنه. به همین راحتی میشه شناخت، میشه پیغام ها رو شناخت. پیغام هایی که احساس بد میده، احساس ترس، احساس استراب، احساس ناامیدی، احساس خودکشی، احساس یأس، احساس عصبانیت میده، فقط و فقط جایگاه شیطانه. این یک توهم بزرگه، اینو باورش نکنید. و خودتون دیدید بارها بارها این احساسات ترس‌آور و زجرآور برای شما به وجود اومد، اما دیدید چه اتفاقی نیفتاد. بارها بارها ما نگرانی بیهوده و مزخرفی داشتیم که با گذر زمان دیدیم که یک توهم الکی بود که ما شب تا صبح به خاطرش نخوابیدیم و گریه کردیم، هیچ اتفاقی بعدی هم نیفتاد. پس اسلحه شیطان رو بشناس و خدا رو باور کن، و اون وقتی که زندگی تو سراسر شادی و عشق، سراسر زیبایی و مهربانیه. امیدوارم که بتونیم در این مسیر حرکت کنیم. از خدا میخوام که ما رو به راه راست، به راه کسانی که به آنها نعمت داده، نه کسانی که بر آنها غضب کرده و نه گمراهان، هدایت کنه. خدایا تنها تو را میپرسیم و تنها از تو یاری میجوییم.